بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 11، 63. اگر محمد مصطفی اکمل و خاتم به خود آمدگان جهان ازدواج را سنت خود می‌خواند، سنت خاص محمدی در میان سایر پیامبران الهی جز معراج و لقاء الله نیست که نیازمند چشم دل و روح شهود است که در ازدواج پدید می‌آید. زیرا همانطور که در سوره بقره آمده است، در رابطه جنسی زناشویی خداوند دیدار می شود و در این دیدار است که چشم دل گشوده و روح به جنبش می آید و انسان وارد عرصه شهود روحانی شده و خدایی آغاز می گردد. که این تکرار همیشگی واقعی آدم حوایی و نبوت آدم و حبوت است که یا به واسطه نور توبه و ایمان و معرفت ادامه می‌یابد و آن بهشت بیرونی در درون یافت می‌شود و یا به راه جهالت و کفر می‌رود و آدمی در دوزخ نفس اماره و جمادیش سقوط می‌کند. 64. رابطه جنسی به هر حال به خود آورنده و بیدار کننده است که در رابطه نامشروع این به خود آیی به واسطه آتش زنا و گناه پدید می آید. ولی در رابطه مشروع و صادقانه به واسطه نور محبت و معرفت رخ می دهد. 65. وصال از روی مکر و بیوفایی و شقاوت و وصال از روی صدق و وفا و محبت هر دو موجب وحدت قلوب شده و از این اتحاد روح نوینی در کالبد طرفین دمیده می شود که از جانب حق است. 66. آدم از چشم دل و روح قدیمه خودش کور است و فقط در رابطه جنسی و وصال جنسی است که مبادله و خلافت روحانی رخ می‌دهد و زان پس هر کسی خود را از چشم روح طرف مقابلش می‌بیند، آن روحی که از طرف مقابل یافته است. 67. ولی در رابطه نامشروع این روحی که هر فردی از طرف مقابلش در خود می‌یابد روحی بی‌وفا و کافر و شقی است. پس نگاه به خود از چنین چشم نامحرمی موجب مشاهدات بر حق و راستین نمی شود و فریبنده و خائن است. پس خودشناسی و وجود یابی حاصل از این روح بیوفا و غیر متعهد سراسر دوزخی خواهد بود و لذا اگر فرد جدن توبه نکند و آن روح خائن را از جان خود پاک نسازد، زان پس به سمت زندگانی سراسر غیر متعهد به خود و بیوفای به خود می رود و به خود خیانت می کند و وجودش در هر رابطه غیر متعهد دیگری به غارت می رود. 68. آدمی به خودی خود نسبت به خودش بی تفاوت و خونسا و کور و کر است. آدمی از چشم دل و روح دیگری است که خودش را دوست می دارد و یا دشمن می دارد و این بستگی به ماهیت رابطه دارد و اصل هر رابطه ای بر وفا و یا بی وفایی قرار دارد و بر عهدی جاوید و یا یک بازی بلهوسانه. 69. نگاه متعهد و باوفا و دوستانه به خود یا از چشم همسری مؤمن و متعهد رخ می دهد و یا از چشم یکی از اولیای الهی و یا از چشم روح خدا در یک نزول و القای آسمانی آنگونه که در برخی اولیای خدا گزارش می شود. 70. انسان به واسطه یه نظر به خیشتن است که احساس وجود می کند و این نظر جز به واسطه نگاه روح نیست، ولی آدمی قادر نیست با چشم روح قدیم خیش خود را ببیند و دریابد، بلکه به واسطه روح جدیدی که از دیگری است امکان وجود یابی دارد و این واقعی عشق است در انواع و مراتبش که ذکر شد. انسان از چشم غیر میتواند خود را ببیند و بیابد. خداوند هم که در امر خلقت عالم و آدم قصد شناخت و معرفی خود را داشت، از همین قانون پیروی نمود، یعنی خود را در غیر آشکار ساخت و لذا روح خود را در انسان دمید و از انسان رخ نمود. انسان هم خود را در غیر خود می‌یابد و این همان عشق است که قلم رو به عرفان است. 71. آدمی در خلافت روحانی است که خود را از چشم دیگری و دیگری را در خود می‌بیند و می‌شناسد. این خلافت روحانی همان عشق است که انواع و درجات دارد. عشق جنسی، عشق عرفانی یا امامی و عشق الهی که قلم رو به لقاء الله و مختص اولیای خداست، که این سه درجه از عشق نیز می باشد که از عشق جنسی به عشق عرفانی و عاقبت به عشق الهی می رسد که قلم رو به قیامت تمام و کمال همه طبقات وجود عارف است و عارف همه ابعاد و طبقات وجودش را در جهان بیرون به نظاره می نشیند و طبیعت را آینه جان خود می یابد. خداوند جز در دل و جان و روح و روان آدمی شناخته و پرستیده نمی شود. خدایی که صرفاً در جهان بیرون شناخته می شود و در آسمان ها پرستیده می شود، یک من برتر و بزرگ است، یعنی یک من جهان خوار، و این نه تنها خدا نیست که ابلیس است. 72. آن خدای حاصل از عقل علیتی که علت العلل و واجب الوجود خوانده می شود در ذاتش نفی می گردد، زیرا این خدا نیست. این خدا مخلوق مخلوقات خیش است و این است که خدای علمی، فلسفی، استدلالی، علیتی هرگز در دل پرستیده شدنی نیست، زیرا دل قلم رو به عشق است و فقط خدای عشق پرستیده شدنی است، یعنی خدای حقیقی است. 73. جهان هستی و از جمله انسان همچون خداوند تا بوده، بوده و هست و تا ابد خواهد بود، منتها در بی نهایت تجلی و بروز و ظهور. و این جهان موجود و محسوس قلم رو به ادراک عامه بشری فقط و فقط یکی از این تجلیات است. 74. جهان هستی همچون خداوند آغاز و پایانی ندارد، چون هستی جز خدا نیست و خدا در عالم هستی حاضر و ناظر و موجود است. امر مبدع و معاد مربوط به تجلی کنون جهان است، همانطور که هر یک از تجلیات خداوند در جهان دارای آغاز و پایانی است، ولی جهان هستی به طور کلی بی آغاز و بی پایان است. 75. تا خدا بوده انسان هم بوده است. انسان خداییت خود را به مرور زمان از یاد برده است و لذا کل دین و عرفان راه و روش به یاد آوردن یا ذکر است و لذا زمان بزرگترین خصم این یاد است و انسان باید از زمان فرا رود و نفس و روان خود را دهر زدائی کند، یعنی نژاد زدائی و تاریخ زدائی نماید تا خداییت خود را به یاد آورد و چون علی علیه السلام بگوید من نزاده ام. 76. انسان در نخستین روی کرد و نظر به خیشتن خیش با نژاد خود روبرو می شود و در این ظلمت متوقف شده و می گریزد، زیرا سراسر ظلم و جهل و جنون و عداوت است. همسر، فرزندان، والدین، خواهران، برادران، عمه، عمو، دایی و خاله. و این ظلمت دهر است که مانع ورود انسان به خیشتن است و قلم رو به نسیان و خصم توحید. 77. خداوند هم لا مکان و بی زمان است و هم در مکان و زمان است و هم عین مکان و زمان است و او در کل کائنات لا متناهی همانقدر هست که در دل یک الکترون هم حضور دارد و عظمت و بزرگی او به حجم و ابعاد و طول و عرض و ارتفاع و وزن نیست. 78. بسیاری بر این پندارند که اگر گفته شود که خداوند در یک شیء متجلی می شود و دیدار می گردد، این به معنای محدود کردن اوست، در حالی که انکار این تجلی عین محدود کردن توانایی اوست که گویی او آنقدر بزرگ و گناه است که در هیچ چیزی نمی گنجد. 79. اگر بگوییم از آنجا که هر چیزی صانعی دارد پس صانع جهان هم خداست، خدا را معلول جهان ساخته ایم. هرچند که این استدلال کاملا غلط و جعلی است، زیرا فقط مصنوعات دست بشری هستند که صانع دارند ولی نه خالق و ابداع کننده، زیرا همه این مصنوعات از طبیعت برگرفته می شوند. پس نمی توان این منطق را به جهان هستی و وجود خداوند تعمیم داد که تازه اگر این منطق درست هم باشد مصداق قیاس به نفس است، در حالی که خداوند به هیچ چیزی شباهت ندارد. هرچند که انسان مثل اعلای خدا در جهان است و انسان کامل مظهر کامل این مثل است. 80. اصلاً چرا چیزی به نام خداوند باید باشد؟ جدای کسانی که به نام رسولان الهی آمده و از خدا خبر داده اند، همه متفکران جدی در تاریخ بشر هم که در جستجوی معنایی از وجود بودند به خدا رسیدند، منتها نه خدای بیرونی بلکه خدای خودی. 81. بشر از دو طریق به خدا رسیده است، از طریق بیرون و درون، از طریق نبوت و ولایت. ولی اولیایی هم که به خدای درونی رسیده اند به واسطه پیروی از آداب و اخلاق انبیای الهی بوده است. 82. به میزانی که حیات و هستی بیرونی انسان در معرض هراس و مرگ و نیستی قرار دارد، متوسل به خدای بیرونی و آسمانی می شود. ولی خدای درون انسان خدای حیات و عشق و هستی است. خدای صرفاً بیرونی خدای بدبختی‌های بشر است، زیرا بشر فقط به وقت بدبختی‌ها و فلاکت‌هایش به سراغش می‌رود، زیرا دنیا قلمرو به فلک و فلک زدگی‌ها و تبدیل و فساد و مرگ و تباهی است. ولی خدای باطن خدای رحمت و لطف و زیبایی و عزت و شرف و عظمت انسان است و این خدای حقیقی است. 83. جز انسان کامل هیچ کس خودش نیست و در خود نیست و همه مقیم در یک دیگرند و همه وجودهای بشری استیجاری است. این است که خودشناسی را کاری شاقه می سازد و هراسناک. 84. همه ما از مسیر تاریخ آمده ایم، گرد و خاکیم و صخره و کوه و باد و آب و آتش و علف و درخت و حشره و خزنده و پرنده و درنده ایم و سپس آبا و اجداد خیشیم. همه اینها در هر یک از ما مقیم هستند در صفات و خلق و خوی، ولی به قدرت نور ایمان و معرفت بایستی از راه آمده باز گردیم و همه طبقات خلقت را باز یابیم و بگذاریم و به ازلیت برسیم که این است خیشتن خیش ما. و این سیر بوی فنا می دهد و این است که هراسناک است و مشتری چندان ندارد. این که همه خود را عاشق می دانند این است که خود نیستند و دیگرانند. این از خود بیگانگی در نزد بشر عشق نامیده شده است. 85. ولی فقط در عشق به یک انسان کامل که خودش می باشد می توانیم از این راه رفته بازگردیم و به خود رسیم. یعنی در عشق به خودیت ازلی مجسم می توان از غیر خود رها شد و محل و مظهر وجود حق گردید و این توسل به عشق حقیقی جهت رهایی از عشقهای مجازی است. 86. ولی هیچ کس به آسانی و به اراده خودش میلی به این رجعت ندارد الا عاشقان عرفان نفس. همه می‌خواهند در مکان و زمان به پیش روند و به اصطلاح پیشرفت کنند، ولی این پیشرفتی در دوزخ است. 87. علی ابن ابی طالب نخستین انسان کامل ملحق شده به ذات خیشتن در وادی معرفت و رجعت الالله است که در الحاق به این خود ذاتی مظهر همه صفات و اسمای الهی شد و لذا مظهر عشق مطلق گردید، زیرا در این رجعت از همه طبقات و صفات و خودهای آریه‌ای گذشت و تاریخ را پشت سر نهاد و از مکان و زمان فرا رفت و خود آگشت. ولذا خود حضرت خودش را سلطان و صاحب رجعت می نامد که این راه را کشف و افتتاح نموده و طالبانش را هدایت می کند. 88. پس علی نخستین کسی است که به خود پیوست و خود شد و از خود بیگانگی نجات یافت و ناجی همه کسانی شد که درد از خود بیگانگی دارند. ولذا عشق عرفانی در سنت تاریخی عین عشق علی علیه السلام شده است. 89. و اما چرا و چگونه و به چه راه و روشی علی توانست به چنین مقامی نائل آید؟ در وادی مریدی نسبت به محمد صلی الله و سپس مردم. زندگانی علی در یک کلمه مریدی محض است و در جریان این مریدی یعنی از خودگذشتگی بود که از همه خودی‌های آریه‌ای جمادی و نباتی و حیوانی و تاریخی و نژادی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فرا رفت و به ذات الهی خود ملحق شد. ولی این از خود گذشتنها به اراده خود جز فریب نیست و بلکه در ارادت و اطاعت بیچون و چرایی از یک انسان عارف ممکن می شود که در حقیقت گذشتن از بی خودی های خیشتن است، یعنی گذشتن از خودهای غیر الهی. 90. هر کس که به خود نظر می کند در نخستین نگاه چیز واحدی را می بیند که گویی این خود اوست. یکی اتومبیلش را می‌بیند، دیگری باغ یا خانه اش و یا کارخانه اش را، یکی دوستش را و دیگری همسر یا فرزندش را. و فقط انسان کامل است که در هر نظری به خود جز خدا را نمی‌بیند. فقط خداست که خود خود انسان است، زیرا فقط خداست که وجود دارد. ولذا هر که به خدایش در خود رسید به عالم وجود وارد شده است و هستیمند گردیده است و در کل کائنات جاری و ساری است. ولذا انسان خودی یک موجود جهانی است و این انسان کامل است که ما او را انسان موجود می نامیم، همچون علی علیه السلام آنگونه که در خطبه افتخار و بیان معرفی شده است. 91. ولی آدمی از هر طبقه از نفس و خودهای آریه ایش که می گذرد تازه درباره اش علم و معرفت می یابد و به واسطه نور معرفت است که انسان از اسارت غیر رها می شود. 92. انسان وقتی از منافع حیوانی و نباتی و جمادی و اقتصادی و اجتماعی و نژادی خود می گذرد نسبت به آنها عالم و عارف می شود. پس سیر الالله تنها راه حصول علوم حقیقی و معرفت وجودی است. منافع و توقعات و طلبکاری های هر کسی از عالم و آدمیان همان بی خودی ها و بی وجودی های اوست که تا از آنها نگذرد به سوی خود وجودیش به راه نمی افتد. 93. آدمی در عالم خاک همین قدر هست که بداند که نیست، همین قدر خود است که ببیند که بی خود است، و همین قدر هم حاصل نظر خدا بر انسان است. و گاه خداوند چنان از بنده ای روی گردان می شود که او نابود می گردد، یعنی نابوده است بیان که بداند و ببیند که نابوده است. 94. یعنی اهل معرفت نفس تحت نظر خداست، یعنی با نگاه خداست که به خود می نگرد و می بیند که نیست، و آنگاه به تکاپوی وجود بر می آید که حرکت به سرمنشه این نگاه از اعماق ذات خیشتن است. عارف منظور خداست و منظره خداست. 95. گذشتن از دیگران، گذشتن از وظایف خود در حق دیگران نیست، بلکه گذشتن از توقعات نسبت به دیگران است در قبال انجام وظایف خیش. برخی نفرت از دیگران و بیزاری از عالم و آدمیان را به حساب ایثار و تقوا و عرفان می دانند، در حالی که کسی که از همه گذشته است همه را دوست می دارد، زیرا هیچ توقع و نیازی به دیگران ندارد. 96. آنی که بر خود نظر می کند، این خداست که بر او نظر کرده است و او با چشم خداست که بر خود و در خود نظر می کند، که این اجر تقوا و از خودگذشتگی اوست که نظر خدا را به خود جلب کرده است. هر که تقوا پیشه کند، خداوند او را تعلیم می دهد. قرآن. معرفت نفس همان تعلیم الهی و علم لدنی است، همانطور که پیامبر اسلام می‌فرماید که مؤمن با نور خدا می‌بیند، و در قرآن کریم نیز سخن از مؤمنانی است که با نگاه الهی می‌نگرند. 97. آن که مریدی نفس خود را نمی‌کند و از اراده خود فاصله می‌گیرد، از خود بیرون آمده و می‌تواند خود را ببیند و این اجر تقواست. این همان چشمی است که خداوند به اهل تقوا می‌بخشد تا خود را نظاره کنند. این اجر تقواست و چشم خدا. 98. پس این خداست که بر مؤمن عارف می‌نگرد و عدمیت او را امر به وجود و خلق جدید می‌نماید و به او امر می‌کند که بشو و می‌شود. و این آفرینش جدید و خلق عرفانی و سیر الالله و رجعت به سوی ذات است تا ظهور خدا از انسان، یعنی وقوع امامت و حضور خدا. و این کل سیر زندگی یک اهل معرفت نفس در حیات دنیاست تا لقاء الله و خلیفت الله. 99. هستی انسان در عالم خاک عین تجسم عدم است و این عدمیت مجسم اساس نیستی آگاهی بشر است، هرچند که این عدم مجسم صورت وجود دارد، یعنی صورت الهی، و این صورت الهی بر عدم است که منشأ این خود آگاهی می باشد. 100. ولی خودها و هستیهای آریه‌ای حجاب این نیستی آگاهی است، ولی چون این حجاب ها برطرف شود و نیستی خود درک گردد، هستی آغاز شود. یعنی این نیستی منشأ هستی است، زیرا آنچه که نیستی فهم می شود همان هستی ازل خداست که منزه از صفات است، ولی انسان جاهل از این هستی نیستی نما می هراسد و می گریزد. 101. پس بدان که همین صورت عدمی انسان عین جمال وجود مطلق ذات حق است، همانطور که امام صادق علیه السلام صورت کلی بشر را جامع همه صور عالم و اساره کل حکمت خدا و علوم او می داند. همه موجودات عالم از ازل بوده و تا ابد خواهند بود، منتها در درجات تجلی و ظهور و بروز علم الهی. در ازل نور مطلق بودند و اینک جسم محض هستند و در ابدیت عالم هم معنای محض هستند به جمال نور مطلق، جمال نور معانی. 102. برای همین است وقتی که انسان عاشق بر جمال کسی شود، از عشق جنسی تا عرفانی و الهی قیامتش برپا می شود و کتاب وجود خود را ورق می زند و می خواند، خواه نخواه، زیرا جمال آدمی اساره کل علم و حکمت خدا در خلقت است. این است که برای اهل معرفت عشق برترین نعمات است که راه عرفان را به صراط المستقیم هدایت می رساند و بزرگترین و نابترین دانشگاه علم و حکمت و معرفت و حقیقت است. 103. پس بر نور عشق جمالی است که چشم انسان به خودش باز می شود، زیرا عاشق تحت شعاع نور جمال معشوق که شعاعی از نور حق است بینا می گردد و به خود می آید. 104. از آنجا که هر کسی لااقل یک بار عاشق شده است، پس هر انسانی لااقل یک بار چشمش به خودش باز شده است و عدمیت خود را دیده است که ازلیت هستی اوست که خداست. پس همه خدا را لااقل یک بار به چشم دل دیدند، مخصوصا در فراق عشق. بیادار آنگاه که آرزوی مرگ می کردی قبل از آن که او را دیده باشی، حالان که دیدی. قرآن. و در این کلام خدا مغز اسرار عشق بیان شده است که هر انسانی در فراق عشق خداوند را به چشم دل دیدار می کند و بلکه در جمال معشوق هم جلوه ای از جمال حق را دیده است که دل داده و فنا شده است. 105. آدمی که از منافعش در هر چیزی می گذرد، جلوه ای از حق را در آن چیز دیدار و درک می کند. نژاد، طبیعت، تاریخ، جامعه و امثال هم. سیر در خلق که یکی از مهمترین مراحل سلوک عرفانی است، حاصل این تقوا و ایثار است. انسان تا از هر چیزی نگذرد به حق آن چیز نمی رسد و این است که پس از گذار کلی در خلق و عبور از خلق است که حق حاصل می آید و سیر در حق آغاز می شود. 106. حتی عارفانی که به وصال حق می رسند نیز مخیر می شوند بین ماندن در بهشت این وصال و بازگشت دوباره به خلق، که این واقعه رسالت و خلافت خدا در خلق است به واسطه وجود عارف، و این ایثار از بهشت وصال می باشد که کار کاملان و عاشقان حق است که از حق جدا می شوند تا نور حق را به نزد مردم آورند و طالبان را هدایت کنند، و بدان که بسیار اندکند عارفانی که حاضرند تا از این وصال بگذرند و برای رضای حق به دوزخ مردم بازگردند و پیام حق را به مردم برسانند و مظهر حق در میان مردم باشند و به دست مردم آزار و شکنجه ها ببینند و شهید شوند، و این مقام خلافت و امامت است و انسان کامل. از اینجاست که گفته می شود هر کسی به جای محمد مصطفی بود از معراجش باز نمی گشت، همانطور که بسیاری از عارفان باز نگشتند. 107. بدان که امامت و خلافت مقام عارفان واصل صاحب رسالت در میان مردم است که برای رضای حق خود را به فراق افکندند و به دست دشمنان حق کشته شدند. 108. ولی آن که از معراج و لقای حق به رسالت به سوی مردم بازگشت، این بار حق را در خلق می‌یابد و چون علی در هر چیزی خدا را می‌بیند و این مقام علیین است. 109. آن که از نزد حق به سوی خلق می‌آید، خود مظهر حق است و آینه لقای او برای مؤمنان. رابطه آدم حوایی کارگاه اصلی عرفان نفس است، زیرا کارگاه اصلی عشق است، همانطور که کل شریعت نیز بر این رابطه استوار شده است و نبوت نیز از این رابطه برخواسته است. پس عجبا که در معرفت دینی همه مذاهب و خاص اسلام که دین کامل عرفانی است، هیچ سخن جدی در این باره پدید نیامده است، به خصوص از جماعت اهل عرفان که خود بر این اساس سلوک می کنند. 110. در دریایی از ادبیات عرفانی ما از ابن عربی و سهروردی و ملا صدرا و دیگران، رابطه آدم حوایی کمترین نقشی ندارد و این غفلت عظیم و نسیان کبیر راز همه غفلت‌های دیگر در قلمرو معرفت دینی و رشد عرفانی است که دین و عرفان را از صحنه واقعیت حیات بشری بیگانه ساخته است، همانطور که قرآن را از زندگی و زندگی را از قرآن مبرا نموده است. و عجیبترین همه مفسران بزرگ قرآن هستند که از هسته مرکزی معرفت قرآنی یعنی رابطه آدم حوایی غافل ماندند و لذا از مغز و روح و عشق قرآنی غافل گشتند، و لقاء الله را که محور همه حقایق قرآنی است باور نکردند، زیرا امری برخاست از عشق آدم حوایی است، همانطور که همه عارفان خداوند را در صورت حوایی دیدار می کنند و عارفها هم در صورت آدمی. و این معنا در آیه 223 سوره بقره کاملا آشکار شده است که ای مؤمنان، بدانید که زنان مزرعه شما هستند و از هر حیثی که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و اگر تقوای الهی را رعایت کنید او را دیدار می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. 111. پس بدان که سیر از خود به سوی خلق در نخستین و محوری ترین موضوعش همانا سیر در جنس مخالف است که عشق جنسی قلم رو به اشد این سیر و سلوک عرفانی می باشد که رعایت تقوا و عصمت و وفا و حیا در این رابطه مهمترین بخش شریعت و دین خداست که مؤمنان را به سوی حق رهنمون می گردد و به راستی که هر مردی از دامن و آغوش یک زن است که به سوی خدا عروج می کند و به میزانی که حقوق این رابطه را ادا کرده باشد، یعنی حقوق مادر و همسر و خواهر و دخترش را طبق تقوای الهی ادا کرده باشد. 112. همانطور که زن برای مرد به مثابه گل سرسبد و عصاره خلقت آدم است، پس سیر و سلوک در وجود زن هم عین سیر و سلوک در گوهر هستی زمین و آسمان هاست که این شناخت و گذار و گذشت از زن آخرین پرده از رخ یار ازل بر می کشد و عارف را از قلب خلق به حق می رساند، زیرا زن به مثابه قلب عالم خلقت است که جمالش آشکار شده است. 113. فرق بین خود و خود آ یک آ می باشد که آن هم به آهی از اعماق ذات است در عرصه فراق معشوقی که همه حقوق الهی او را ادا کرده باشی و چه بسا مورد جفا قرار گرفته باشی و حتی خیانت، که این آه هزاران حجاب صفات و حیات و ممات را می درد و می سوزد و صراط المستقیم هویدا می شود که همان خطی است که آی خود آست که خود را به خدا می رساند و رو در روی او قرار می دهد و وجه الله را عیان می کند و چشم دل را به این سو هدایت می کند و دل را خدا بینی می آموزد که سوی بی سویی است، یعنی نگریستن به هیچ سو الا به دل خود و این قرار دل در خیش است. 114. عامه مردان چون بر خود نظر می کنند و نگاهی به دل خود می اندازند، نخستین کسی را که در خود می بینند یک زن است. این امر به طور متقابل برای هر زنی هم مصداق دارد. پس نخستین پرده دل زن است که درب ورود به خلق است و خلق شناسی. 115. پس عرفانی که یک پای سلوکش زن نیست، عرفان نیست. آیا در کجای فتوحات مکیه و قصوص الحکم ابن عربی و اسفار اربعه ملا صدرا و حکمت اشراق سهروردی حتی نام و نشانی از زن است؟ در حالی که عرفان قرآن غیر از این است و سنت انبیا و اولیا و عرفای حق هم تماماً قرآنی و عرفانی است که زن نقش محوری دارد، همانطور که سنت زندگی عرفی بشر بر روی زمین هم چنین است و دین راه زندگی است و عرفان هم عرفان زندگی است و قرآن هم کتاب زندگی است و زن نیمی از زندگی و اساس آن است. 116. اینها جمله عرفانهای مرد سالارانه و نژاد پرستانه اند و لذا هرگز به کار اعتلای فرهنگ بشری نیامدند و هویتی اشرافی یافته و فقط در عرصه حکمت نظری مولد استکباری ابلیسی بودند و جز خرافات برای عوام بهره‌ای نداشتند. این عرفان ها زن را شیطان می دانند و لذا خود مولد ظلمی مضاعف در روابط آدم حوایی و خانواده خیش هستند. ولی عرفان محمد و علی این گونه نیست. عرفان حق دروی دارد که هر درویش جهاد عارف بر علیه نفس خیشتن است در رابطه با زن و در رابطه با جامعه. زیرا عرفان حق جز تحقق عدالت نیست و عدالت جز امهای منیت عارف نیست در رابطه با نساء و ناس که دروی انسانیت عارف است. نس، انسان، نساء و ناس و این انس عارف با آدم وجود است. این انسانیت اوست و عرفان راه انسان شدن به معنای انس با عالم آدمیان است تا وحدت کامل و توحید. 117. بدان که توحید کامل یکتا پرستی نیست، بلکه یکتا پرستی مقدمی آن است. زیرا تا زمانی که عابد و معبود جدای از یک دیگرند شرک حتمی است. شرک من عابد با توی معبود، بلکه من عابد باید در معبود فنا شود تا معبود عابد رخ نماید و این است توحید و عرفان کامل. 118. در حدیث قدسی آمده که چون پیامبر اکرم صلی الله به آسمان هفتم عروج نمود، از پرده غیب صدایی شنید که تو کیستی؟ حضرت فرمود منم محمد بنده تو. سروش غیبی گفت در اینجا من و تو این نیست، برو. تا کار به معرفی علی علیه السلام رسید که مظهر هویت و توحید حق است که من او در توی الهی فنا شده و خو گردیده است و این است توحید. 119. و این توحید در آدم عرض و قلم رو به بشریت همان یگانگی آدم حوایی است که تعین کلمت الله می باشد که سراسر قلم رو به تقوا و از خودگذشتگی متقابل زن و مرد است که از روابط عاطفی تا رابطه جنسی ادامه می یابد و در رابطه جنسی چون تقوای الهی کامل شود هو دیدار می شود. آیه 223 سوره بقره. 120. این را بدان که تقوا و از خودگذشتگی مرد در رابطه با همسرش عین ولایتش بر زن است و نه مریدیش نسبت به زن که عین مریدی شیطان است. چرا که مریدی مرد نسبت به زن عین مریدی او نسبت به نفس خیشتن است، زیرا زن جمال باطن مرد است. و اینک آیه 223 بقره را تأمل کن که زنان مزرعه شمایند، پس از هر حیث که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و چون تقوای الهی را رعایت کنید او را دیدار می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. 121. اکثر مردان زنبارگی و عورت پرستی و مریدی جنسی خود نسبت به زن را از خودگذشتگی و ایثار خود تلقی می کنند، در حالی که این خود پرستی و بی‌تقوایی است. آنان که مادینگی را می پرستند مرید شیطانند. قرآن فقط مردی می تواند بر زنش ولایت الهی خود را القا کند که بر شهوت بارگی خود مسلط باشد و اراده الهی خود را به پای عورت قربانی نکند و این است تقوا و ایثار مرد در حق زنش. بدان. 122. تقوای مرد در حق زن است که مرد را بر عدالت اجتماع وارد می کند و در غیر این صورت بر ظلم جامعه وارد می شود. عرفانی که مولد عدالت نباشد عرفان شیطانی و وارونه است. 123. رابطه عارفانه رابطه ایست که طرفین را عادل سازد، یعنی به بی‌نیازی و بی‌تایی بکشاند، نه در یوزگی و بستگی و اسارت و تقلید و تشابه که به دروغ عشق نامیده می شود. زیرا عشق حقیقی استقلال و عزت نفس می آورد و نه بندگی و ابتلا و هویت کنعی و زالو صفتی. 124 و این عدالت یعنی تفرید و تجرید و توحید نفس است که عارف را از سیر در خلق به سوی حق می کشاند و به لقای الهی می رساند. انسان به میزانی که به فردیت و تجرد نفس رسیده می تواند خلق را سیر کند و بشناسد و خدمتش نماید در سمت همان فردانیت و استقلال هویت. 125 جامعه مؤمن و عادل جامعه تنهاست و نه جامعه گله‌بار، یعنی جامعه‌ای که از خودهای فردی تشکیل شده است نه از بی خودهای گله‌ای که همه به دروغ دم از عشق و ایثار می‌زنند و به خون هم تشنه‌اند که نه با هم قرار دارند و نه راه فرار دارند. و این است آنچه که در فرهنگ عامه عشق نامیده می‌شود. 126 مقولاتی همچون وجود، حقیقت، نیستی، ازلیت و جاودانگی مقولاتی در جان و روان انسان با تقواست. یعنی یک فیلسوف حقیقی قبل از هر چیزی یک انسان با تقوا و پاک و از خود گذشته است و در این از خود گذشتگی است که خود ذاتی و ازلی و جاوید و بر حق وجود به تدریج در جان و روانش می درخشد و این نور است که او را به سوی منشأ وجود رهنمون می سازد. در اینجا فیلسوف به معنای درست کلمه است، یعنی عاشق حقیقت. 127 آدمی در تلاطم و کام و ناکامی های روزگار از میان درد و عیش و حیات و ممات همواره با این مسئله در درون خود روبروست که حقیقت چیست و این همه ماجرا از برای چیست و به کجا می رود و به کجا می رویم؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا تلاش برای خوب بودن و پاک ماندن و خیانت نکردن با ارزش است و این ارزش چیست؟ 128 خدا، معاد، بهشت و جهنم برای هزاران سال گروه های بشری را تسکین می داد و قانع می کرد تا مشقات زندگی را تحمل کنند، ولی برای انسان آخر الزمان این مفاهیم سنتی پاسخگو نیستند، زیرا تلاطم ها و سختی ها و بحران ها هم در وسعت و هم در شدت روزافزون هستند و لذا آن معانی و احساساتی که از الفاظ و باورهای مقدس کهن حاصل می آمد امروز پاسخگو نیست. یعنی آن خدای آسمانی و دین ما بعد زندگانی و وعده های قیامت پایانی نمی توانند انسان امروز را در قبال این همه بتالت ها و زجر ها و بحران ها مسئولیت و امنیت و صبر و استقامت در قبال سختی ها بخشند تا شرافت و اخلاق انسانی را حفظ کند و به خود خیانت نکند. 129 این بدان دلیل نیست که انسان مدرن لزوماً فهمیده تر و عمیق تر از انسان سنتی است، بلکه صبر و مقاومتش در قبال سختی ها به پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتی قادر نیست به او ایمان لازم را ببخشد تا خود را در قبال هجوم شرارت ها و وسوسه های نو به نو محفوظ نماید. عمر ایمان و معرفت دینی دوران سنت به پایان رسیده است و این است که علی علیه السلام می فرماید در آخر الزمان دیگر نماز مقبول حق واقع نمی شود. یعنی دل را قوت و امنیت و اطمینان نمی بخشد، زیرا میزان قدرت ایمان و معرفت دینی هر انسانی در امتحانات و سختی ها به محک می خورد که تا چه حد است. و این سختی ها و امتحانات در آخر الزمان به طور روزافزونی جانکاه‌تر و غیر قابل تحمل‌تر و سوزاننده‌تر می شود و تا اعماق قلوب نفوذ می کند و چون به دل می رسد دل قادر به حراست از خودش نیست و هیچ و پوچ می گردد و گاه از حراس قش می کند و می میرد. 130 مگر در آخر الزمان چه شده است که وقایع آن تا اعماق ذات انسان رسوخ می کند و انسانهای بی بنیاد و بی خود را منهدم می سازد؟ همه علائم آخر الزمان و ظهور و قیامت کما بیش از ماهیتی واحدند در درجات ظهور و به معنای ظهور حقیقت و ظهور پروردگارند. به همین دلیل نافستر و راسختر و قلبیترند و زیر و رو کننده تر. و این دو ظهور حق دو تجلی متفاوت دارد، ناری و نوری، عرفانی و شیطانی، دوزخی و بهشتی. و این ظهور دو صورت از عالم غیبت در عالم عین است که در جلوه بشری همانا امامان و دجالان می باشد، انسانهای نوری و ناری. 131. همانطور که فقط محمد مصطفی صلی الله با آن میزان از ایمان و اخلاص و عشق و یقین توانست به دیدار حق معراج نماید، امروز کل بشریت با جمال حق در دو تجلی ناری و نوری روبروست و بایستی از چنین مقامی از ایمان و عرفان محمدی برخوردار باشد تا در قبال این ظهور جهانی حق هلاک نشود و در عذاب و نار نسوزد. 132. صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم که عرصه ظهور دوزخ و نار حق است و عرفان و علیین هم که عرصه ظهور بهشت و نور حق می باشند. آخر الزمان عرصه ظهور خدایی عالم وجود است. خدایی دوزخی و بهشتی، ناری و نوری، عرفانی و ظلمانی. این است که انسان مدرن کوس عن الحق می زند و احساس خدایی دارد. 133. از رابطه بین جوامع بشری و جهان هستی در طول تاریخ تا به امروز دو امر حاصل آمده است: تکنولوژی و امام، به زبانی دیگر ربات و انسان کامل. بزرگترین چالش انسان مدرن نبرد بر علیه سرنوشت و جبر هاست و لذا آزادی در محور همه ارزش‌های مدرن قرار دارد که در محور همه جبرهای حاکم بر سرنوشت بشری جبر جنسیت قرار گرفته است که همه علیه آن به نبرد برخواستند. یعنی زنان به سوی رهایی از جبر زنانگی و مردان هم به نبرد با جبر مردانگی برخواستند، ولذا زنان به سوی مردواری و مردان به سوی زنواری می روند. 134. نبرد بر علیه هستی موجود که به صورت آزادی خواهی خود نمایی می کند اساس چالش های بشر مدرن است و معرفت درباره حق این واقعه به مثابه معرفت درباره انسان آخر الزمانی است. خود براندازی. 135. همه جبرهای حاکم بر سرنوشت بشری به جبر خانواده منتهی می شود. یعنی اگر کسی در شرایط جغرافیایی و زبانی و اقتصادی و مذهبی معینی زندگی می کند، دلیلش این است که متعلق به فلان خانواده و والدین است. و اما این که از چه جنسی باشد، یعنی بیشترین شباهت را به پدر یا مادر داشته باشد، غایت جبر سرنوشت است. پس جبر جنسی ترمینال همه جبر هاست و لذا نبرد جنسی هم کاملترین نبرد هاست و آزادی جنسی هم شدیدترین آزادی خواهی بشر است. 136. هرچند که تفاوت‌های جسمانی و بیولوژیکی بین زن و مرد نسبت به اشتراکاتش بسیار اندک است، ولی تفاوت روانی بین زن و مرد بسیار بیشتر از تشابه روانی بین آنهاست. تا آنجا که میتوان زن و مرد را به لحاظ روانشناسی دو موجود متضاد دانست و به راستی جنس مخالف خواند. از این منظر جبر جنسیتی هم اشد جبر هاست و بلکه مهد همه جبرهای دیگر است و سایر جبرها به مثابه زیر مجموعه جبر جنسی هستند و لذا زن و مرد هر یک به مثابه دو سرنوشت کاملا متفاوت و متضاد می باشند. 137. عصر مدرن امکان رهایی از جبر سرنوشت و غایت همه جبرها یعنی جبر جنسیتی را به بشر مدرن داده است و لذا تبدیل جنسی در رأس مسائل آزادی خواهی بشر مدرن قرار گرفته است و انسان مدرن گام به گام در مسیر این جبر شکنی و آزادی خواهی بر حسب امکانات اقتصادی و فرهنگی و علمی و فنی به سمت خود براندازی جنسی می رود. 138. از مردواری زنان و زنواری مردان در رفتار و پوشش و آرایش و میل جنسی و همجنسگرایی تا مصرف داروهای ضد هورمونی و بالاخره جراحی جنسی و تبدیل جنسی کل سیر خود براندازی بشر مدرن است که ذات آزادی خواهی اوست. آیا براستی این چه واقعی است؟ 139. و این نبرد بشر مدرن با تمامیت هستی خیش است، زیرا هستی یک مرد تماماً در صفات و آرمانهای مردانه اش تعریف و درک و احساس می شود، همانطور که هستی زنانه هم با زنانیتش معنا می یابد. در این حال که صفات و هویت مردانه در نقطه مقابل صفات و هویت زنانه تعریف می شود و بالعکس، زیرا هر چیزی به ضدش شناخته می شود. و اما مغز هویت مردانه و زنانه که ذات تضاد این دو هویت را آشکار می کند و اساس همه تضادهای دیگر است، اراده به پرستیدن و اراده به پرستیده شدن است، عاشقیت و معشوقیت. زیرا هر مردی با عاشقیت و هر زنی با معشوقیت خیش است که احساس وجود می کند و به میزانی که در این امر به کامند در وجود خود راضی و سربلند هستند.